سوالات در خصوص آینده یا سرنوشت برجام رو کمی جدیتر و پررنگ‌تر.
آقای اصلی، حالا شما خب میدونم که در مذاکرات هسته‌ای هم در کسفت روزنامه‌نگار حضور داشتین، در حاشیه مذاکرات بودین، جو رو بیش از بقیه شاید بدونین که چی بوده. سوال من اینه که آیا فکر میکنین این وضعیت مطلوب آمریکایی ها و طرف مقابل اصلا هست؟ این وضعیت به قول معروف فریز شده که عدم قطعیت، هیچ چیزی معلوم نیست، آیا از این استفاده نمیکنن طرف مقابل؟
من فکر میکنم آمریکایی هم شاید این شرایطی که باشه و اون پیشرفتی که برنامه ایران توی حوزه هسته‌ای هم داشته باشه داشته توی مدت مطلوب اونها نیست. از یه طرف خب اونها درگیر مسائل دیگه مثل بحران اوکراین هستن، موضوعاتی که با چین دارن یا توی مناطق دیگه دارن، به عبارت یک تنش جدید با ایران به نفع اونها نیست، مخصوصا اینکه خب به انتخابات هم نزدیک بشن، هر اتفاقی میتونه یه سورپرایزی باشه که دولت دموکرات ها رو تحت تاثیر قرار بده و اونها به شدت از این موضوع نگران هستن. به خاطر همین هستش که از یک طرف اینا موندن بین دو راهی، نمیتونن دولت بایدن تصمیم بگیره که به برجام و تعهدات برجامی برگرده، چون از اون طرف جمهوری خواهان و مخالفین یا حالا اسرائیل دولت بایدن رو ازش انتقاد میکنن که به ایران امتیاز داده، ولی از طرفی هم خب نگران این هستن که زیر سوال برن که در قبال ایران حالا اون یا توسعه برنامه هست ایران اقدامی نکردن، یا اینکه توی حوزه دچار انفعال و بیعملی بودن. بخاطر همین بودی که خب آمریکایی دنبال این بودن که یک حالا چیزی شبیه شبه توافقی به صورت محدود در حوزه حالا بخوان مثلا تبادل زندانی باشه یا آزادسازی منابع ایران باشه، یه همچین پروسه ای رو کلید بزنن تا اون که این حالا موضوع رو توی انتخابات خودشون بتونن خرج بکنن، که تا اینجای کار هم به نظر میرسه که آمریکایی‌ها حتی برای این موضوع هم اراده کافی برای تصمیم گیری ندارن و این باعث میشه که شرایط برای اونها سخت‌تر بشه و هر که این زمان میگذره و به حالا کمپین‌های انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری تو آمریکا نزدیک میشیم، نگرانی اونها هم بیشتر میشه، چون که احساس میکنن که شاید تو اون ایام این باعث بشه که به یکی از پشته های آشیل دولت دموکرات ها توی آمریکا، انتخابات آمریکا تبدیل بشه. اونها خودشون دولت ترامپ رو ازش انتقاد میکردن توی حوزه، ولی خودشون هم عملا هیچ کاری رو توی این حوزه انجام ندادن. به خاطر همین میشه گفتش که این تقریبا مایه یا حالا موجب نگرانی دولت بایدن هم هست، ولی اینکه چه اقدام عملی تو این حوزه کرده باشن یا بخوام بکنن، این هنوز محل سوال هست و به نظر نمیرسه که اونها بتونن کار جدی رو انجام بدن جز اینکه بخوان یک سری اقدامات محدودی رو بهش یعنی بپردازن که توی انتخابات بتونن ازش استفاده بکنن به عنوان یک برگه، ولی اینکه تا چه حد بتونه تأثیر بذاره اون هنوز محل سوال.
درسته. و یه سوال آخرم این که فکر میکنین که چون یه بحثی بود مبنی بر این که توافق موقت، برخی میگفتن که آقا این توافق موقت کارکرد انتخاباتی برای آمریکایی ها داره، یعنی این که الان یه توافق موقتی انجام بشه، ظاهرا توی سپتامبر بعد آقای بایدن اعلام بکنه کاندیداتوریشو، درسته؟ یعنی تو شهریور.
در خصوص یکی این که در خصوص ما تقریبا میشه گفتش که فضای انتخاباتی توی آمریکا حتی قبل از اعلام کاندیداتوری شکل میگیره، یعنی یه بحثی هستش که یه کمپین دائمی یا اون چیزی که تحت عنوان پرمننت کمپینینگ تو آمریکا مطرح میشه و این مربوط به این میشه که لزوماً اون فعالیت انتخاباتی محدود به اون سال آخر نمیشه، بلکه همون توی دوره‌ای که رئیس جمهور انتخاب میشه از همون اول شروع میکنه برای رقابت‌های انتخاباتی که شاید بعضاً هم غیر مستقیم باشه ولی هدفش برای انتخاب مجدد در دوره بعدی هست. در خصوص حالا توافق موقت،
همون رو می‌خواستم بپرسم که این کارکرد انتخاباتی میتونست داشته باشه برای جو بایدن؟
خب آمریکایی‌ها دنبال یک توافق موقتی بودن، چون از یک طرف نمی‌خواستن به برجام برگردن که بگن که دولت بایدن به اون حالا میراثی که اوباما داشته برگشته، ولی از یه طرف هم خب ما شاهد این بودیم که تهران با توافق موقت خب مخالف بوده، چون که خب خیلی نیازهای ایران رو برطرف نمی کرده و بیشتر یک حالا مسکنی بوده که شاید بیشتر به درد آمریکایی‌ها می خورده. گزینه یه توافق موقت هم خب به عبارتی خیلی متصور نیست. یک دلیلش هم برمیگرده به اون قانونی که خب قبلا توی کنگره آمریکا خب تصویب شد تحت عنوان اینا را که اگر قرار باشه که حالا برجام تغییری بکنه بعد به تصویب کنگره برسه. حالا اینکه توافق موقت حالا ذیل برجام منعقد بشه این هم شاید تا حدودی بتونه یک سری جنجال هایی رو توی آمریکا هم ایجاد بکنه، مگر اینکه یک توافقی خارج از این چارچوب باشه به صورت کاملا محدود که اون دیگه مرتبط به برجام نمیشه. و اگه بخوایم این رو هم بررسی بکنیم، پروسه هایی مثل همون پروسه تبادل زندانی یا آزادسازی منابع ایران توی حالا کشورهای مثل کره جنوبی، ما چه طی ماهای اخیر و چه حتی طی سالهای اخیر بارها دیدیم که این گفتگوها برگزار شده و بعضا به توافقی نزدیک شده و خیلی از موارد چه شب توافق که چه قبل‌تر از اون آمریکایی‌ها یهو از پای میز کنار رفتن و این نشون میده که اون گمان توافق موقت هم هرچند بعضا شاید محتمل باشه ولی اون هم به این سادگی‌ها امکان پذیر نیست. و اون برمیگرده خیلی از حتی ناظران توی آمریکا جدایی از این که رابرت مالی باشه یا جیک سولیوان باشه یا چه کسی باشه، این بی تصمیمی رو متوجه اون عدم نبود جسارت در جو بایدن میبینن که به خاطر مخالفان داخلی خارجی نتونست این تصمیم رو تا به حال بگیره.
درسته، خیلی ممنونم آقای اصلانی، متشکرم، گفتگو مبسوطی شد.
بله، خدا
ممنونم، خداحافظتون بشه. گفتگو کردم با جناب دکتر عباس اصلانی، کارشناس مسائل امور بین الملل، در خصوص پس لرزه‌های برکناری رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. خب بریم سراغ پیامک‌ها. سوال ما این بود که چه چیزی به نظر شما باعث میشه که سیستم جذب دانشجو در کشور ما شفاف نباشه و به نوعی بازار سیاه جذب دانشجو اسمش نام گرفته؟ این عدم شفافیت، این بازار سیاه جذب دانشجو به نظر شما علتش چی میتونه باشه؟ 30,000 10,35 سامان پیامک ما و ادسان رادیو گفتگو کانال ما هستش که میتونین نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. یکی از شنوندگان ما پیام داده که وقتی که شما میخواین رشته به نام پزشکی قبول شین که بعدن میدونید اینقدر درآمد داره، حتما قبلش میتونین کلی هزینه بکنی بعدن جبران میشه. یکی دیگه از عزیزان پیامک زده و گفته که کلن کنکور ما شفاف نیست. یکی دیگه از عزیزان پیامک زده و گفته که این سیستم برگزاری کنکور در هیچ جای دنیا نیستش. یکی دیگه از عزیزان ما پیامک زده و گفته که شما با این سیستم جذب دانشجو فکر میکنین که خروجیش مفید برای جامعه هست یا نه؟ یکی دیگه، من عذرخواهی میکنم شما را نمیخونم چون پیامک ها زیاده و دارم تونتون میخونم. یکی دیگه از عزیزان پیام داده و گفته که شما نگاه بکنیم به رشته های تاپ دانشگاه و ببینین که از چه طریقی اینها وارد دانشگاه شدن. اکثرشون در مدارس غیر انتفاعی درس میخوندن، یعنی رشته های خوب دانشگاه هم برای پولدار هاست. این حالا بخش از پیامک هایی بود که برای ما ارسال کردن. البته حالا همه کسانی که قبول میشن در دانشگاه خوب، رشته های خوب، نمیتونیم بگیم که مثلا پولدار هستن. خب بریم سراغ موضوعمون، بحث قاچاق پوشاک، نقدها و نظرها، و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و جناب آقای سید جلال قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک. خب آقای قدیری سلام، آقای دهقانی سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خدمت آقای قدیری هم عرض سلام دارم، خدمت شنوندگان هم به همش خدمتتون هستم.
آقای قدیری سلام.
سلام و عرض ارادت خدمت شما آقای دهقانی نیا و مردم محترم ایران، عرض تسلیت بابت ایام سوگواری سالار شهیدان در خدمتتون.
درسته. آقای قدیری فقط ممنون میشم که اگه هندزفری دارین استفاده میکنین روی آیفونه از اون حالت خارج بشه و به طور معمولی صحبت کنین که صداتون واضح بیاد. من از آقای قدیری سوالم رو میپرسم و گفتگو رو آغاز میکنم و اینکه ما اصلا قاشق پوشاک داریم یا نه و علتش چیه به نظر شما؟ تو دو دقیقه هر کدوم اگر این تو این دو دقیقه بگین که ما بتونیم پینگ پونگی ببریم کار جلو.
ببینید، با توجه به اینکه واردات قانونی پوشاک از سال 97 ممنوع شده، هر جنس خارجی که الان توی بازار مشاهده میشود همش قاچاق است. و با توجه به اینکه به هر حال ما از سال 99 به بعد برخوردهای ستاد روحن نداشتیم، متاسفانه این توسعه پیدا کرده. حالا یه بحثی هم هست که برندهای داخلی ما و تولید کنندگان داخلی ما هم اسامی خارجی استفاده می کنند. این در هر دو مدلش به هر حال باید اصلاح بشود، یعنی هم مقابله با قاچاق پوشاک، هم به قول دوستان پوشاک قاچاقی که حالا تحت عنوان اسامی خارجی داره عرضه میشه، این جفتش مضمونه و به هر حال باید پیگیری لازم از طرف ستاد راجع به این موضوعات صورت بگیره.
آقای دهقانی نیا، پیگیری های لازم صورت میگیره و اینکه میگن که قاچاق هم هست دیگه، شما تایید میکنین؟
بنده عرض سلام دارم و دعای قبولی عزاداری های مردم عزیز و تمامی خدمتگزاران به این بارگاه. من فرمایش جناب آقای قدیری دوست عزیزمون رو رد نمی کنم به صورت کامل، ولی چند تا نکته و ملاحظه داره این بحث. واقعیت مطلب اینه که با توجه به اقداماتی که با هماهنگی ستاد و با زحمات خود دوستان و اعضای ستاد انجام شده، حجم و برآورد پوشاک قاچاق ما نسبت به گذشته کاهش پیدا کرد. این نکته اول. نکته دوم هم بنده حداقل جا داره که در این خصوص به یک سری از مصادیق هم اشاره بکنم که حتما حضرت عالی‌های قدیری هم بهش اشراف دارید. بعد از اقداماتی که ستاد مبارزه با قاچاق در سالهای قبل انجام داد، یک سری از تبلیغات در رسانه ملی انجام شد برای پوشاک داخلی که ما قبلا شاهدش نبودیم. این یعنی این که اون محل و اون فضایی که برای عرضه کالای قاچاق بود در اختیار عرضه کالای ایرانی هم قرار گرفت. نکته فرمایشی جناب آقای قدیری عزیز و بزرگوار مبنی بر اینه، چرا اون تداوم در مقابله با کالای قاچاق پوشاک رو نمیبینیم؟ شاید همیشون فرمایششون این باشه که کمتر شده. من در همین موضوع هم به این نکته اشاره بکنم، شاید ایشون استدلال داشته باشن شاید نه. مطلب از این قراره که در نقلی مقابله با قاچاق و به صورت مصداقی پوشاک قاچاق، بحث درخورد در گلوگاه های متفاوت مطرحه. من چرا میگم مطرحه در گلوگاه های متفاوت؟ ممکنه که از منظر دوست عزیزمون آقای قدیری این گلوگاه معطوف یا اولویت بندی شده باشه به موضوع سطح عرضه.
درست.
بنده دارم میگم نه، این موضوع در تمامی گلوگاه ها به صورت برنامه هایی که سمت ستاد و دستگاه مجری منظمه، ولی هیچ وقت اطلاع رسانی نمیشه، چون اگه قرار باشه اطلاع رسانیش بکنیم قبل از اقدام واقعا دیگه طرفی نمیبندیم. ولی پس از اقدام که خب همین هفته گذشته هم ما با زحماتی که دوستان صدا و سیما انجام دادن این موضوع رو اطلاع رسانی کردیم، یعنی نزدیک به 1684 میلیارد تومان ما در همین مقوله کشفیات داشتیم، صورت جلسه کشف تنظیم کردیم که بخشی از این مقوله که خدمت شما عرض کردم معطوف به موضوع پوشاکه. خب مستنداتش مشخصه، میزان کشفیاتش مشخصه و اتفاقا در گلوگاه انبارش این اتفاق افتاده، نه در گلوگاه سطح عرضه. حالا این که از منظر جناب آقای قدیری ما اولویت بندیمون رو باید رو سطح عرضه بذاریم یا روی انبارش بذاریم یا روی مسیر بذاریم یا جاهای دیگه، واقعا یه بحثیه که شاید جاش اینجا نباشه.
آقای قدیری من فقط ببخشید آقای دهخانی، من آقای قدیری هم بگیم که صحبتشون بشن. آقای قدیری الان واقعا جنس قاچاق زیادی در فروشگاه ها در مثلا شهرهای مختلف یا نه؟
ببینید من یه
شاخ اینقدر این دلار رفته
خیلی
بالا،
خیلی سریع میگم، آره خیلی سریع میگم خدمتتون. البته ببینید چون ماهیت پوشاکی که قاچاق میشه به کشور حالت استوکات و کیلویی داره میاد و خب دوستانم همه مستحضر هستن این موضوع رو، وقتی کالای پوشاک استوک میشه، یعنی از فصل خارج میشه یا به هر حال فروش نمیره در فروشگاه‌ها، این بهش ما بهش استوک اطلاق میکنیم. ممکنه اون وقت یه کالای پوشاکی که فرضاً ارزش 5 دلاری داره به نیم دلار فروخته بشه یا به 1 دلار فروخته بشه. بنابراین دلار 100 هزار تومان باشه، این به هیچ کس نمیتونه با این حجمه پوشاک قاچاق مقابله بکنه. یه سری کشورها خب اینو با قواعد بین المللی و بحث‌های برندها حل و فصل میکنن، ولی خب چون ایران تو این کنوانسیونا نیست، طبعا مورد حجمه پوشاک استوک قرار میگیره و ادعای ما اینه که حتی خود چین یا خیلی از تو بنگلادشی هم نمیتونن با پوشاک استوک رقابت بکنن. راجع به محل و گلوگاه های مقابله با پوشاک قاچاق، یعنی تکلیف ما رو که مقام معظم رهبری معلوم کردن، فرمودن در سخنان متواتر و در سالهای گوناگون که مقابله با قاچاق پوشاک از مبادی ورودی تا سطح عرضه، یعنی اصلا این که آقا انبار باشه، گمرک باشه، ورودی باشه، مسافری باشه، ملوانی باشه، تلنجی باشه، تا تو مغازه باشه، که الان به زعم ما یه چیز دیگه هم اضافه شده بهش، یعنی شما فضای مجازی و دستفروش‌های تو خیابون‌ها هم الان دارن همچین کاری می‌کنن، یعنی ما یه پله اومدیم جلوتر. بنابراین مقابله
این دستفروش‌ها مگه خارجی میارن می‌فروشن؟
بله دیگه، اینا خیلی‌هاشون خارجی میارن می‌فروشن، خیلی‌هاشون ببین متنوع. حالا دوستان یه مراحلی رو دارن طی میکنن که رو اطلاع رسانیش اتفاقا من تاکید دارم هر زحمتی که دوستان میکشن حتما، حالا اگه تا وقتی که لطمه نزنه به بحث برخوردها، چون بالاخره یه ملاحظاتی هم دوستان دارن که صحیح میفرماین، منتها اگر این اطلاع رسانی صورت بگیره، سرمایه‌ای که قراره سرریز بشه برای قاچاق پوشاک خود به خود فراری میشه. حالا من فقط یه اختلاف نظر کوچک با آقای دهخانی ها دارم، ایشون میفرمایند که قاچاق پوشاک کم شده. به نظر ما تو این دو سال گذشته بسیار بیشتر شده، به خاطر اینکه حالا اون برخوردهایی که صورت میگرفته یا کمتر شده یا اطلاع رسانی نمیشود، این رو حالا باید بحث بکنیم. ولی چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم تو سطح عرضه به خصوص و مبادی ورودی و جاهای دیگه، چیزی که ما میبینیم متاسفانه قاچاق پوشاک به شدت در حال افزایشه، با توجه به اینکه به هر حال هزینه های تولید کننده های ما هم افزایش پیدا کرده و ماهیت پوشاکی که داره قاچاق میشه به سمت کشور، پوشاک استوک هست که اصلا واقعا قابل رقابت نیست، این به شدت مورد حجم قرار داده. خودتون هم بهتر میدونید که غیر از بحث اقتصادی، پوشاک بحث فرهنگی پیچیده ای داره که خب این تقابل فرهنگی هم هستش.
درسته. آقای دهخانی، آقای جلیلی، من این سوال رو میخوام از شما بدونم که آقای قدیری، این که الان خواستتون از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیه دقیقا؟
ببین، خواسته ما مشخص و همیشگی همین رو ما داریم میگیم. آقا کار خوبی که انجام داده ستاد توی سال 99 به بعد چرا متوقف شده؟ یک، اگر متوقف نشده چرا انجام نمیشود و اگر انجام میشود چرا اصلا رسانی نمیشود؟ اینو میخواستم بگم. چرا متوقف شده که به زعم ما متوقف شده، حداقل تو سطح ارزشی که ما داریم میبینیم، و اگرم داره انجام میشه چرا اطلاع رسانی نمیشه؟ چون این اطلاع رسانی باعث میشه که فرار کنه سرمایه از این که به این سمت بیاید. این خواسته مشخص ماست. حالا هر جا ایراد داریم بیام ایراد رو رفع و رجوع کنیم، مشخص کنیم، مثلا دوستان رو شناسه از سمت تولید کننده ایراد دارن، درست هم هست ایرادش، منتها باید یه جای شروع بکنیم دیگه، اینکه هیچ کاری نکنیم بعد بیایم بگیم آقا چون تولید کننده شناسه نگرفته ما هم نمی کنیم، این یه خورده تهش میرسیم به همین جایی که هستیم.
درسته. آقای دهخانی‌نیا، انتظارات رو شنیدین، پاسخ شما.
من جا داره که از فرمایش صادقانه آقای قدیری تشکر کنم، اون هم از این باب که ایشون خودشون در انتهای صحبتشون به این موضوع اشاره کردن، میگن اگر در شناسه گذاری توسط تولید کننده مشکل داریم، ستاد نگوید که در سطح عرضه یا هر گلوگاهی مقابله با کالای قاچاق نمی کنم، بیاییم این مشکل رو حل بکنیم. من این بحث ایشون رو باز بکنم و یه گریزی هم به ابتدای فرمایششون بزنم. بنده هم عرض کردم آقای قدیری عزیز، طبق فرمایش حضرت آقا در حکم 12 تیر 81، از پیش از مبادی تا سطح عرضه در حجمه اقدامات مقابله ستاد قرار داره. من بحثم اولویت بندی بود، یعنی گفتم شاید اولویت از منظر دوستان ما در اتحادیه
سطح عرضه باشه از منظر ستاد و دستگاه‌های عضو یک گلوگاه دیگری هم به عنوان اولویت اول تشخیص داده بشه. این نکته اول، من فرمایش ایشون رو قبول دارم، طبق فرمایش حضرت آقا حفظ‌الله بحث بر اینه که تمامی از پیش از مبادی تا سطح عرضه یه جزء راهبردهای ستاد هست. این فرمایش جناب آقای قدیری بزرگوار مبنی بر اینکه کم شده یا اگر کم نشده اقدام شده اطلاع رسانی بشه هم عرض کردم. اتفاقا با زحمات دوستان ما در صدا و سیما که من جا داره از فرصت که در اختیار بنده قرار میگیره به نوبه خودم از دوستان و یکی از دستگاه‌های عضو ستاد که سازمان صدا و سیما هست تشکر بکنم، همین مطلب من اگر اشتباه نکنم هفته قبل دو یا سه مرتبه خدمت عزیزان خودمون در سازمان مزاحم بودیم از باب اطلاع رسانی همین طرح شهید قزاده و من اونجا هم اعلام کردم میزان کشفیات، نوع کشفیات و صورت جلسات تنظیم شده. یعنی آقای قدیری عزیز شما مطمئن باشید یکی از اولویت ها برای ستاد مرکزی بحث هماهنگی اجرای اقدامات مقابله ای در پهنه کشوره. ممکنه که مثلا یک ماه بحث تشدید مقابله در استانهای جنوبی باشه، یک ماه در مرکز کشور باشه و اطلاع رسانیش هم اتفاقا به اقتضاء شرایطی که پیش میاد و در اختیار ما قرار میگیره ما انجامش میدیم. این هم نکته بعدی. نکته آخر که مربوط به فرمایش انتهایی دوست عزیزمونه و دبیر محترم اتحادیه در این قراره، ما از عزیزانمون در اتحادیه و تولید کنندگان خواستیم که طبق ماده 13 شناسه گذاری رو تمام بکنن، که این تمام کردن شناسه گذاری معنیش اینه امکان تمیز دادن کالای قاچاق برای بازرس در سطح عرضه. وقتی دوستان ما در خود تولید کننده ها این کار رو انجام نمیدن، شناسه گذاری رو انجام نمیدن و تکمیل نمی کنن، عملا دارن این ابزار رو از بازرس میگیرن. خب واقعیت مطلب منطق نمیپذیره که ما بگیم با کالای قاچاق در سطح عرضه برخورد بکنید ولی از من نخواهید شناسه گذاری بکنم کالامو. یه سوال پیش میاد، یه ابهام پیش میاد. خب اگر بازرس رفت سراغ سطح عرضه، رفت سراغ گلوگاه انبارش یا جاهای دیگه و کالا رو به هر دلیلی بازرس نتونست تشخیص بده که کالا تولید داخلی یا کالای وارداتی غیر رسمی و قاچاقه، به واسطه اینکه شناسه ندارن کالاهای تولید داخل چه کار بکنه؟ به جرم تبصره 4 ماده 18 جمعش بکنه؟ به چه جرمی جمعش بکنه؟ من عرضم همینه. اگر دوستان یه سری انتظارات دارن که اتفاقا به حقه، اتفاقا بنده خودم تاکید میکنم میگم ما هر چقدر هم مقابله بکنیم به زعم بنده کمه. ما وظیفه‌مونه که 24 ساعته مقابله بکنیم ولی اون برمیگرده به اقتضائات دستگاه‌های عضو. ولی چند همین میزانی هم که مقابله کردیم و ما دست یاری به دوستان دادیم، آیا دوستان هم دست یاری به ما دادن؟ آیا ابلاغ قانون رو، ابلاغ وزارت سمت رو، ابلاغ ستاد رو مبنی بر انجام تکلیف قانونی تکمیل کردن؟ خب اینجا دیگه من بهتره که سکوت بکنم. خود آقای قدیری عزیز هم بهش اشاره داشتن، گفتن آقا اگر هم ما کوتاهی داشتیم در مقوله شناسه گذاری معنیش این نیست که مقابله صورت نپذیره. من این حرفو قبول دارم، اتفاقا مقابله صورت میپذیره ولی اگر شما هم وظیفتون رو انجام بدید مقابله راحتتر، سریعتر، سختتر، متقنتر صورت میپذیره. عرض بنده تمام.
آقای قدیری
ببینید، موافقم با صحبت آقای دهخانی نیا، منتها ما یه فضای کسب و کار
فقط دو دقیقه آقای قدیری لطفا
سری میدم خدمتتون. ببینید ما بیش از 100,000 واحد صنفی داریم و بیش از 1,000 واحد صنعتی، تعداد نامتناهی مشاغل و کسب و کارهای خانگی، 1,000,000 نفر فقط تو بخش تولید زنجیره پوشاک دارن فعالیت میکنن، منهای فروشگاهاش. ما حداقل تو کشور بالای 200,000 تا فروشگاه داریم. خب طبعا شما هم تولید کننده باش طرفی، هم توزیع کننده. با این مقیاسی که من خدمت شما عرض کردم، یعنی شما با 300,000، بیش از 300,000 واحد کسب و کار تولیدی و توزیعی طرف هستید، طبعا شناسه گذاری اینا کار یه روز دو روز نیست. ما هم از روز اول به دوستان گفتیم آقا مرحله به مرحله، گام به گام و استقرار تدریجی که خود تو تر خود دوستان هم هست. منتها مطلب اینه، ما حسمون اینه که رها شده این قضیه، چون سخته، چون شناسه گذاری پوشاک تو سطح عرضه توی تولید کننده ها، برند ها کمی چالش داره و سخته، حسمون اینه که رها شده، در حالی که اگر سال 99 به بعد همین بحث گام به گام پیش می‌رفت، یعنی برند بعد از اینکه برندهای محرز انجام شدن بعدن وارد غیر محرزها بشیم، بعدن وارد برندهای داخلی که سطح عرضه برندهای محرز رو اشغال کردن وارد اونها می‌شدیم، بعد یواش یواش به تامین کنندگانشون تفری پیدا می‌کرد، خب این طبعاً به یه جایی میرسید دیگه. الان که سال 1402 هستیم و 3 سال از اون موعد گذشته، میگیم آقا نمیگیم آقا مثلا 50%، 10% قضیه حداقل پیش میرفت. اما اینکه ما رها کنیم به بهانه اینکه آقا چون تولید کننده شناسه نگرفت، چون برند شناسه نگرفت و طبعا اینو چالش های خاص خودش هم داره، باید هی مستمرا انجام میشد، پیگیری میکردیم، تا الان دیگه برندهای محرز حداقل برنگردن. ما برخوردهایی که دوستان زحمت کشیدن سال 99 و ما هر جلسه که میشینیم از اون برخوردها واقعا تشکر میکنیم، چون رها شد همه اینا با یه توپ پرتر برگشتن. برندهای محرزی که اصلا توی قضیه بحث ما نبودن و قرار بود با اینا محکم برخورد بشه، همه اینا تو سطح عرضه فت و فراغون دارن کار خودشون رو به آزادی کامل انجام میدن، کسی هم متعرضشون نمیشه و ما تا همون مرحله اول فعلا درسته.
البته حالا من یه نکته بگم آقای قدیری، حالا آقای دهقانی نیا، ببینید تو بحث حالا قاچاق کالا دیگه اینو ماها به عنوان شهروند که داریم مصرف کننده ایم دیگه میتونیم اینو بگیم، یعنی خیلی شاید کارشناسی دقیقی نخواد، به خاطر اینکه ببینید الان جنس قاچاق میاد، خب میگن خارجی، خب بحث کیفیت هستش، بحث تنوع هستش، بحث طراحی هستش، بحث قیمت هست. الان قیمتایی که کالاهای ایرانی دارن برابری میکنه با کالاهای خارجی بعضی اوقات، یعنی هم کفشش هم پیرنش هم شلوارش، خب طرف میگه آقا من میرم اون خارجی رو میگیرم که میدونم بیشتر برام کار میکنه، خب یعنی اینا رو هم باید در نظر بگیریم، یعنی این علت ساختاری که قاچاق میشه، پوشاک رو باید بدونیم چیه، اینکه چرا طرف میره یک تیشرت خارجی میگیره اونم مثلا حالا قاچاق باشه اما تیشرت ایرانی نمیخره، اینا رو باید در نظر بگیریم، یعنی نشه که ما بگیم آقا جلوی قاچاق رو بگیریم، جلوی واردات رو بگیریم، واردات که الان ممنوعه، حالا قاچاق میاد سرنوشت خود رو جلوی چشممان هست، یعنی اینکه هی ما بخوایم بگیم آقا ببندیم که آقا تولید کننده، خب تولید کننده هم یه قدمی بذاره، درست مشکلات دارن، سختی ها دارن، اما دیگه تو طراحی، تو کیفیت، یه خورده سلیقه، اینا مهمه دیگه. آقای دهقانی در خدمتتون هستیم.
تشکر میکنم از فرمایش شما که نکته دقیقی بود. من بحث رهاشدگی رو اتفاقا رهاشدگی در نظارتی که از سمت اتحادیه انتظار داریم میبینم، نه رهاشدگی در مقوله مقابله. من عرضم رو متصل میکنم به فرمایش اخیر مدیر توانمندمون، اگر ما داریم کالای خارجی رو به مصرف کنندمون میفروشیم، واقعا خارجیه یا کالای کیفی تولید داخله؟ آیا مصرف کننده من توان این تمیز و تشخیص رو داره که داره کالای کیفی تولید داخل میخره یا کالای خارجی قاچاق؟ اگر نداره، دلیلش اینه که اون شناسه گذاری سمت تولید کننده اتمام نیفته. اتفاقا اگر این موضوع از سمت اتحادیه ها و صنوف رها نمیشد و اون نظارت صورت میپذیرفت برای تکمیل وظایف، هم سمت دوستان وضعیت بهتر بود، هم سمت مصرف کننده وضعیت خیلی شفاف‌تر.
درسته. خیلی ممنونم آقای قدیری، متشکرم.
منم یه چند ثانیه از
بدید،
30 ثانیه. ببینید بحث‌های شما کاملا متین و واقعی است و حتما همینطور باید باشه. من تا یه فرق ما با صنعت خودرو داریم. اون که صنعت خودرو کلا چند بازیگر به اندازه یه انگشتان یک دست هم نمیشه داره، بازارش 100% انحصاریه. من فضایی که شکافتم برای شما از اکوسیستم صنعت پوشاک، اصلا اتفاق گران فروشی واقعا نمیتونه اتفاق بیفته. چرا؟ چون انقدر تولید کننده با هم رقابت میکنند که به هر حال خودشون قیمتا رو میشونن و حالا بحثی که ما داریم آقا نرخ ارزمون یا هر چیز دیگرمون، این به بحث گرانی ها دامن میزنه که این بحث طولانی داره. اما در مجموع من فقط یک جمله خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما چه تو بحث مقابله، چه تو بحث تولید کیفی، چه تو بحث برندهای خارجی، چه تو بحث برندهای داخلی که با اسامی خارجی دارن کار عرضه میکنن، با باید یه پروسه طولانی مدتی رو طی بکنیم که اینها اصلاح بشود و تهش مصرف کننده‌ای که خودمون هستیم، جزء مردم داریم همین کالا رو مصرف میکنیم، رضایت داشته باشیم از قیمت و از کیفیت و از فرهنگ و مواد مؤلفه‌های دیگه.
درسته.
بنابراین این که ما یک قدمی رو برمی‌داریم و تو اون قدم سستی ایجاد بشود، این رو من خواهش میکنم چه ما چه خود دوستان این رو پیگیری بکنیم، جلسات تعطیل نشود، به قول معروف